بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مناظر السائرین صفحه 199 سطر سوم. و اینما تجتنا ثمرت الفکرت به ثلاثت اشیا: به قصر العمل و تأمل فی القرآن و قلت الخلطت و تمنی و تعلق و شبع و المنام. بحثمون در تذکر بود، گفتیم که تذکر با سه تا شی حاصل میشه که اون سه شی مبنای تذکرند، یعنی تذکر بر اونها بنا میشه، اساس تذکرند. اون سه شی یکی این بود که ما باید با موعظه واعظ متعظ بشیم، یعنی پندی که واعظ بر ما القا میکنه بپذیریم و از این پندش استفاده کنیم. دوم این بود که بصیرتمون رو که چشم عقلمونه فعال کنیم تا بتواند اشیایی رو که باعث عبرتند تا بتوانیم از اشیایی که باعث عبرتن عبرت بگیریم. اشیا تماماً باعث عبرتند، اتفاقاتی که میفته بیشتر، اما ما گاهی با دیده ظاهر یعنی با حواس ظاهر این اشیا رو درک میکنیم، اون شأن عبرت بودنشون برامون روشن نمیشه، فقط یه ظاهری ملاحظه میکنیم. اما که با چشم دل اونها رو میبینیم، در این صورت عبرت میگیریم. مثلا فرض کنید فرعون رو میبینیم غرق شد، خب این میبینیم غرق شد، یه نفر زنده بود بعدم مرد، از این چیزی دست نمیاریم. ولی گاهی با چشم دل و با چشم عقل ملاحظه میکنیم، میبینیم که این آدمی که این همه در زمان حیاتش قدرت داشت چه جور تسلیم مرد شد، یا مثلا عاقبتش به کجا رسید. این امور برای ما باعث عبرت میشن. همه اشیا این باطن عبری رو دارند، منتها گاهی از اوقات ما که هنوز بصیرتمون فعال نشده به ظاهر توجه میکنیم و اون عبرت رو نمیبینیم. اگر به باطن توجه کنیم عبرت ازش حاصل میشه و ارتباط همین اشیا به خدا هم باز نوعی عبرته که اون هم از طریق همین بصیرت حاصل میشه. این دومین امریست که باعث تذکر ماست. این دوتا امر رو ما قبلا بیان کردیم و گفتیم چطوری حاصل میشن، که الان من یه اشاره مختصری در اون دومین امر داشتم. در حالا وارد سومین امر میشیم که از فکری که برای ما به وجود آمده نتایجی میگیریم که اون نتایج رو میگیم ثمره فکر. این ثمره فکر رو باید ما بچینیم و از این ثمره که از درخت فکر چیدیم استفاده کنیم. حالا چگونه میشود که ما از میوه فکر و ثمره فکر استفاده کنیم؟ اینو میخوام الان بیان کنیم. این نما تجتنا یعنی چیده میشه، اجتنا چیدن میوه است از درخت. وقتی میوه میرسه و از درخت میچینندش اصطلاحا میگن اجتنا، یعنی چیدن میوه از درخت. حالا ایشون میگه از درخت فکر میوه را که همون نتیجه فکر ماست باید بچینیم. با چه چیزی میچینیم؟ چه کارهایی باید بکنیم که این ثمره‌ای که فکر ما نتیجه داد در اختیارمون قرار داده بشه؟ می فهمید سه تا کار باید انجام بدید. اگر این سه کار رو انجام دادید از نتایج فکرتون استفاده می کنید. شارح قبل از این که این سه کار رو توضیح بده اینطور بیان می کنه که ما در مرتبه قبل از تذکر تفکر می کنیم. چون الان دقت می کنید الان ما در بحث تذکریم که تذکر ششمین مقامه و تفکر پنجمین مقامه، یعنی تفکر قبل از تذکر، و ما در مقام قبل تفکر کردیم و از این تفکرمون نتایج گرفتیم که اون نتایج رو میگیم ثمرت الفکر. حالا میخوام تو باب تذکر این ثمرت الفکر رو از درخت فکر بچینیم و استفاده کنیم. وسائل استفاده چیست؟ چه کار باید بکنیم تا به این میوه دسترسی پیدا کنیم؟ این سه تا کار ایشون بیان میکنه، ولی الان قبل از بیان این سه تا کار توضیح میده که در مقام تذکر که بالاتر از مقام تفکره، باید ثمرات مقام تفکر که قبلن در مقام قبل برای ما حاصل شدن در اختیار ما قرار بگیرن. بعد به یه مطلبی که قبلن گفته بود اشاره میکنیم، میگه قبلن گفتیم که در هر مقامی که ما وارد میشیم و اون مقام رو به نهایت میرسونیم، به این چنین نیست که آنچه که تو اون مقامه آیدمون بشه، بلکه بقایایی باقی میماند که این بقایا رو باید تو مقام بعدی تدارک کنیم و به دست بیاریم. یعنی این چنین نیست که مقام قبلی تمام تمام هر چه دارد به ما بدهد و ما بعد از این که کاملا از مقام قبلی فارغ شدیم وارد مقام بعدی بشیم، بلکه در مقام بعدی که وارد شدیم هنوز بقایایی از مقامات قبلی برامون هست که اون بقایا رو باید به دست بیاریم. مثلا در باب توبه اینطور گفتیم، در باب توبه گفتیم که ما توبه میکنیم از گناه، ولی اون توبه از گناه توبه از دیدن اغیار نیست. من گناه نمیکنم، ولی این انسان رو به عنوان یه انسان میبینم، نه به عنوان مخلوق خدا، به عنوان یه انسان میبینم، این گناه نیست. ولی وقتی میرم مراتب بالاتر باید از همین هم توبه کنم، یعنی اغیار رو نبینم. پس توبه کامل نشده، توبه از گناه تو کامل شده، ولی همه مراتب توبه به دست نیامده. تو مراتب بعدی دو مرتبه من میبینم یک خطاهای دیگر دارم، ولو خطاهایی که گناه حساب نمیشه، اون خطاها رو باید پاک کنم با توبه، توبه هایی که در مقام بالاتره. پس من تو مراتب بعدی هم این توبه رو همراه خودم دارم تا برسم به اون مرتبه‌ای که دیگه جز خدا نبینم، از همه اغیار توبه کرده باشم، فانی فلا باشم، وقت توبه‌ام کامل میشه. در تفکرم همینطوره، وقتی من فکر میکنم یه ثمراتی به دست میارم، این ثمرات تو باب تفکر ثمرات نهاییه، ولی وقتی وارد باب تذکر میشم میبینم تازه اون ثمرات مربوط به باب تفکر بود، هنوز چیزهای دیگه دارم که باید زمینه کنم تا یه تفکر در باب تذکر پیدا کنم. در مقامات بالاتر هم همینطور. وقتی ایشون میفرماد که به همین جهته که بعد از این که شما وارد مقام تفکر میشید، وارد مقام تذکر میشید، اشراف پیدا میکنید بر مقام تفکرتون که قبلا بود، تو مقام تفکر نواقصی میبینید. تا وقتی تو مقام تفکر بودید اون نواقصا رو نمیدیدید، فکر میکردید به نهایت رسیدید. حالا که وارد مقام تذکر یعنی مقام بعدی شدید، برمیگردید به مقام قبلی نگاه میکنید، یعنی بعضی چیزا باقی مونده که باید الان تدارک بشه و تدارک میکنید. ما داریم اونا رو میگیم، یعنی چیزهایی که در باب تذکر باقی مونده های تفکرند و باید تدارک بشه. ایشون سه چیز ذکر میکنه. یکی این که آرزوهاتو کوتاه کن. اگر آرزوها رو کوتاه نکنی، ثمرات تفکری که در اون مقام قبل به دست آوردی از دستت میره، نه تنها کامل نمیشه، بلکه ممکن از بین بره. چون انسان وقتی که آرزوش طولانی بشه، بالاخره این آرزوی طولانی در تفکرش اثر میکنه، یک ثمرات نامطلوبی بر اثر طول عمل و طول آرزو برای فکر پیدا میشه، که چه بسا این ثمرات باعث بشن که ما ثمرات قبلی رو که با زحمت در مقام تفکر به دست آوردیم از دست بدیم. بنابراین باید کوتاه کنیم آرزون رو، که اون تفکر ما همچنان در امور اخروی مشغول فعالیت باشه، در امور مربوط به خدا مشغول فعالیت بشه، در آرزوهای ما گم نشه، و الا تفکر قبلی ما بی ثمر میشه. پس حتما باید در باب تذکر طول عمل رو کنار بذاریم تا بتونیم به ثمرات و میوه هایی که در باب تفکر به دست آوردیم رسیدگی کنیم. دومین امری که هست اینه که تأمل در قرآن بکنیم، چون قرآن از جانب خدا آمده و اوامر و نواهی و اموری که در اونجاست تمام آداب الهیه که به ما یاد میده. ما اگر تفکر در این قرآن بکنیم به اون آداب الهی آشناتر میشیم، و چون در باب تفکرم همین امور به ما داده شده بود، یعنی همین آداب الهی داده شده بود اونتا به طور ناقص، حالا ما در باب تذکر وقتی در قرآن تأمل میکنیم همون نتایج قبلی که در باب تفکر به دست آورده بودیم تأیید میشن و آماده میشن برای چیده شدن، و ما از اون نتایج استفاده بهتر میبریم. سومین امر اینه که مخالطه با مردم کم کنیم، ارتباطون رو با مردم کم کنیم. منظور از مردم، مردم دنیاست، نه مردم صالح که فکر آخرتن. ارتباطون رو با اونا باید زیاد کنیم، اما ارتباطون با افعالی دنیا باید کم بشه، به خاطر اینکه اونا همیشه حرف دنیا میزنن، باز دوباره فکر ما رو متوجه دنیا میکنن، یعنی فکر ما رو از اون ثمراتی که به دست آوردیم منصرف میکنن، و یه شلوغی تو فکر ما ایجاد میشه که اون خلوتی که ما قبلا در فکرمون درست کرده بودیم اون خلوت به هم میریزه و یه شلوغی پیدا میشه. یعنی ذهن ما اگر حالا میخواد اون مطالب و ثمرات قبلی رو استفاده کنه، با یه مشت حرفایی که دنیا زدگان برای ما گفتند آلوده میشه و اشتغال پیدا میکنه، درست نمیتونه به طور خالص به سمت اون افکاری که قبلا در حین خلوت به دست آورد بره. پس باید اختلاطش با مردم کم باشه، یعنی با مردم دنیا، ولی برعکس اختلاطش با صالحین باید زیاد باشه، چون اونها تأیید میکنن نتایجی رو که این در حین تفکر داشت. دوم این که آرزو نکند، تمنی رو کم کنه. اول گفت آرزوها رو کوتاه کنه، حالا میگه تمنی کم کنه. تمنی با اون آرزو فرق میکنه. آرزو یعنی اون که داره، تمنی یعنی این که هرچی میبینه دو مرتبه آرزو کنه. این آرزوهای جدیده، آرزوهای قبلش رو کوتاه کنه، این که همون عامل اوله. بعد آرزوهای جدیدم نکنه، آرزوی جدیدش رو کم کنه. مثلا سعی کنه که هر چی چشش میبینه دلش نخواد، یعنی اینقدر برای خودش رتبه درست کرده باشه که بر اثر این رتبه شأن خودش نبینه که به سمت آرزوهای دنیایی بیاد. انسان در بعضی امور باید متکبر باشه، در مسائل دنیوی باید متکبر باشه، یعنی شأن خودش نبینه به سمت این امور دنیوی بره، گناهان رو در شأن خودش نبینه، خودشو بالاتر ببینه. این میشه تکبر ممدوح. همه تکبرها که بد نیست، انسان در مقابل گناه باید تکبر کنه، باید بگه شأن من نیست، این گناه پستر از منه، من نباید خودم آلوده به این بکنه. حالا در تمنیاتم هم همینطور، این مباح، گناه نیست ولی مباح دنیاییه، انسان باید تکبر کنه، بگه شأن من نیست که این مباحات مرتکب بشه. باز از تمنیات مباح هم بگذره، تا جایی که میتونه کمش کنه. اینجا میگه قلت و تمنی، ولی وقتی به مقامات بالا رسیدیم میگه اصلا تمنی رو ببره، نه کم کنه، اصلا ریشه کن کنه. بعد سوم اینه که انسان باید کم کنه تعلقات خودش را به ماسب الله، تعلقش رو ماسب الله کم کنه، ولی اون ماسب الله جز تمنیات نباشه. این منظورش نیست که رفقا رو همه رو کنار بذار، زن و بچه رو ترک بکن، با هیچی از مصب الله ارتباط نداشته باشه. معنیش این نیست. معنیش اینه که با رفیقت رفیق باش، ولی او رو مصب الله نبین. ربط او رو به خدا ملاحظه کن، او رو به عنوان یه آیت ببین. با زن بچت مرتبط باش، ولی اونا رو آیات الهی قرار بده. استفاده کن از قضا، استفاده کن از مشرب، استفاده کن از منکه، ولی همه اینها رو به عنوان آیت الهی قرار بده. یعنی جوری نباشه که اینا تو رو از خداوند غافل کنند، بلکه مذکر خدا باشند. اینطوری باشون مرتبط بشو. تعلقاتی که تعلق به ماسباست قطعش کن، ولی تعلقی که تعلق به آیت خداست قطعش نکن، منتظر بیشترش هم بکن. چهارم اینی که پرخوری نکن، کم سیر بشو، نه زیاد سیر بشی، چون پرخوری باعث میشه که انسان به سمت دنیا میل کنه، بعد آرزوهای دنیویش فعال بشه. همونایی که قبلا گفتیم، که گفتیم کم کن، زیاد میشه. بنابراین باید پرخوری رو کم کرد و به اندازه که بدن احتیاج داره استفاده کرد. بعدم خواب رو کم کن، چون خواب، حالا ایشون بعدن توضیحش میاد، خواب انسان رو کسل می کند و کسالت مانع اطاعت می شود. یعنی مانع میشه از عامل ترقی. اطاعت عامل ترقیه. نوم باعث کسالت میشه و کسالت باعث جلوگیری از عامل ترقی میشه. پس نوم انسان را از ترقی باز میذاره. لذا تا جایی که ممکنه باید خواب رو کم کرد تا گرفتار این مصیبت ها نشود. البته خوابم کم باید بشه، قطع نباید بشه، چون اگه بخواد قطع بشه بالاخره اون یه ضرر دیگری بر انسان وارد میکنه، ضرری که نمیذاره فکر آدم کار کنه. بالاخره وقتی فکر میخوابه تمام ثمرات و اینها از بین میره دیگه، باز استفاده از ثمرات مختل میشه. پس خوابو نباید قطع کرد، باید کم کرد. ایشون هم همینو میگه. شبعر هم نمیگه ترک بکن، میگه کم بکن. بله، تمنی و اینها نداشته باش، با ماسب الله تعلق نداشته باش، این ریشه کنش کن تا جایی که میشه. ولی یه چیزایی که واجبه در حد واجب اکتفا کن، مازادش که مزاحمه استفاده نکن. خب پس سه چیز لازم بود: یکی این که آرزو رو کوتاه کن، یکی این که تأمل در قرآن بکن، یکی این که پنج تا امری که گفتیم کم کن. پنج تا امر عبارت از مخالطه با مردم دنیا یک، تمنی آرزوهای جدید به دست آوردن دو، تعلق با ماسب الله سه، سیری زیاد و خواب زیاد. اینا مزاحمات هستند که باید کم بشن. خب بقیه مطالب دیگه من باید از رو بخونم، اگر جایی توضیح لازم بود توضیح از میکنم. حدود دو سفر من از خارج گفتن، این دو سفرم میخونم، نکته هایی ممکنه توی عبارت باشه توضیح بده.
دنیاوی دیگران، مثلا حالا تو مالی دستگاری فرق میکنه جایدی برای کسی جمعه کنه، تو مالی دستش که مشکل مالی دست کسی باید طرف کنه، تو مالی دست که کسی از زندان بیرون بره و همسان به مستدامه این مخالفت با قبر را همراه داره. این مخالفت با قبر را شو که تحقیق بدید یا نه، این طرف که در روایتنا سفارش شده به این مخالفت با قبر.
ببینید، یه وقتی من به کارهای دنیای خودم میپردازم به طوری که منو غافل کنند از آخرت، این مذمومه. یه وقت به دنیای دیگران میپردازم که مرا غافلتر میکنن از آخرت، این مذمومتره. به کار دنیای دیگران یعنی چی؟ یعنی این آدم میخواد با معصیت دنیای خودشو آباد کنه، با معصیت. وقت من کمکش میکنم، به معصیتش کمک میکنم که اون دنیاش آباد بشه و این معصیت مرتکب بشه و دنیاش آباد بشه. آباد کردن دنیای خودم مذمومه، آباد کردن دنیای او و فروختن آخرت مذمومتر. ولی اونی که شما مثال میزنید، فقیری پیدا شده احتیاج داره، من احتیاج رو برآورده میکنم، چرا این کار میکنم؟ به خاطر تشفی قلب خودم یا به خاطر عزت خدا؟ اگه به خاطر تشفی قلب خودم باشه اینم میشه مصادیق دنیا، اینم بیفایده است. اما اگه به خاطر رضایت خدا باشه که این تعلق به غیر نیست، تعلق به ماسوالدان نیست، تعلق به خداست. مثل زکاتی است که حضرت امیر در نماز دادن، یا مثل اون جریانی است که پیغمبر فرمودن این شطور مال هر کسی است که بتونه دو رکعت نماز با توجه بخونه. دو رکعت نماز با توجه بخونه کی میتونه؟ هیچ کی دست بلند نشد. حضرت امیر عرض کردن من میتونم. بلند شدن دو رکعت نماز خوندن، بعد نماز پیغمبر فرمودن نه، شطور به شما هم داده نمیشه، چون در نماز داشتی فکر میکردی. بعد جبرئیل نازل میشه میگه نه، این شطور مال علیه، فکر میکرده، ولی فکر میکرده چطوری صدقه بدم. یعنی فکر درسته، فکر به ظاهر فکر غیر خداییه، ولی وقتی داره فکر میکنه که من صدقه میدم، در واقع توجه به خدا داره. این الان حرف شما نظیر همینه که من در وقتی که دارم زندگی میکنم فکر بقیه مردم هم هستم، گرفتاری اونا رو دارم برطرف میکنم. ولی چرا برطرف میکنم؟ قربتا لله، به خاطر عزت خدا، نه به خاطر اینکه خودم راحت بشم. اگه به خاطر تشفی دل خودم باشه، خب این ارزش نداره. اما اگه به خاطر عزت خدا باشه، این مثل همون صدقه است که امام در وقت نماز دارن فکر میکنه. این در واقع یاد خدا کردن، تعلق و ماسوالا دیگه نیست. و این ترغیب شده، نه تحذیر شده. اصلا تحذیر نشده، بلکه ترغیب هم شده. بله، این که من به دنیای دیگران کمک کنم به این معنی که به دنیاشون کمک کنم، یعنی اون میخواد گناه کنه، از طریق گناه یه لذتی ببره، منم بدم کمکش کنم. این میشه کمک کردن به دیگران که مضمومه. ولی کمک به دیگران به این صورت که شما فرمودید که کار دیگران را بندازیم، مشکلشون رو حل کنیم و به صورت قربتن الله همین کارو بکنیم، این اصلا تعلق به محاسبان نیست و اشکال نداره، بلکه ترغیب هم شد. بله؟ قصر العمل، عمل یعنی آرزو. ما توجه کنید بیشتر قفلت هامون، اگر نگیم همه قفلت هامون، شاید من بتونم ادعا کنم که همه قفلت هامون از آرزو هاست. یعنی الان شما ملاحظه کنید چرا من در وقتی که ذهنم آزاده در مورد خدا فکر نمی کنم؟ چون مشغول فکری دیگه‌ام. فکر هیچ وقت خالی نیست، هیچ وقت فکر من خالی نیست، همیشه من مشغول فکرم. خودم هستم که این فکر رو باید ببینم به چی توجه میدم. اگر به خدا توجه ندادم یا به اموری که مربوط به خدا توجه ندادم، قهرن میاد سراغ آرزوهای من، یعنی فکر من میره سراغ آرزوهام. الان ملاحظه کنید بیشتر افکار ما حدیث نفسه، حدیث نفس و لذت بردن از آنچه که حالا داریم یا نداریم، که همش مربوط به دنیاست. این میشه طول عمل، که همیشه فکر من مشغول به همین کاره و این افکار اجازه نمیدن که من فکرم رو به سمت خدا متوجه کنم. اینا رو میگیم عمل، اینا رو میگیم آرزوهای دراز. اون وقت اینو میگه کمش کن، که هر چی کم کنی فکر آروم نمیشه. وقتی اینا رو ازش میگیری، میره سراغ یه فکر دیگه و اون فکر فکر سازنده است. فکرهای مخرب ازش میگیری، اون فکر سازنده میکنه. یعنی مشخصه که وقتی من فکرهای دنیایی نمی کنم، فکر من آروم نمیشه. اینطور نیست که خالی خالی بشه، یه فکری دیگه میاد تو ذهنم. اون فکر اگر دنیایی نباشه، آخرتی خواهد بود و مربوط به خدا و کمالات و ایناست که اینا پسندیده است دیگه، این آرزو نیست. پس حتما باید قصر عمل داشته باشیم، یعنی آرزوهای کم داشته باشیم که فکرمون مشغول اون آرزوها نشه. وقتی فکر مشغول نشود، با توجه به فعالیت فکر، حتما مشغول به این طرف میشه و این باعث تذکر میشه. مقام هم مقام تذکر دیگه. صفحه 199 سطر 3 و انما تجتنا ثمرات الفکر به ثلاثه اشو، میوه‌ای که فکر ما در مقام قبل به ما داد، این میوه چیده می‌شود به وسیله سه چیز. یعنی اگر سه چیز رو ما داشته باشیم اون میوه ها رو میچینیم، یعنی از اون میوه هایی که به دست آوردیم استفاده میکنیم، یا به تعبیر خود ایشون نواقصی رو که در اون مقام قبل داشتیم تدارک میکنیم به قصر العمل. این یک. به ثلاثت اشیا به طور کلی گفته شد، حالا به قصر العمل به عنوان بدل اینا به تفصیل ذکر میشن، بدل از اون به ثلاثتشون اون باره بایه به ثلاثت هم تکرار میکنه، در اولی تکرار میکنه، در اون دو دفعه دیگه نمیاره. به قصر العمل یعنی به این که من آرزومو کوتاه کنم، دوم تأمل در قرآن، سوم قلت این پنج چیز، یکی مخالطه با مردم، یکی پیدا کردن آرزوهای جدید، یکی تعلق به محاسب الله، یکی سیری، یکی خواب. اینا رو باید کم کنه. البته در مقامات بالا بعضی از اینا باید کلن قطع بشه، کم شدنش کافی نیست. بله کم شدن خوراک، کم شدن منان تا آخر هست، ولی بعضی از اینا مثل تعلق به محاسب الله اصلا باید کلن قطع بشه، نه کم بشه. حالا اینجا چون مقامات اوله میگیم کم بشه، یه خود به اونجورت هم میگیم باید قطع بشه. این نما تشتنا سمرت الفکره فی مقام تذکر. سمره فکره یعنی سمره که در مقام قبل که مقام تفکر بود به دست آوردم، تشتنا چیده میشود در مقام تذکر. در مقام تذکر چیده میشه، چرا؟ چون تذکر بالاتر از تفکره، پس ثمرات اون پایین تر رو تو این مقام بالاتر بچید. توی مقام پایینی ثمرات رو من درست کردم، تو مقام بعدی باید این ثمرات رو بچینم. چون تذکر مقام بالاتره، مقام چیدنه، تفکر مقام درست کردن بود، حالا مقام چیدنه. بقید سبق قبلا گذشت، پاورقی اشاره میکنه در صفحه 105، عبارت خیلی زیبایی در صفحه 105 هست، از پایان 104 شروع میشه میاد تو صفحه 105 همین مطلب رو میگه. قد سبقه که تصحیح هر مقامی، هر مقام گذشته ای رو اگر بخوای تصحیح کنی باید تو مقام بعدی تصحیحش کنی، چون از اون مقام گذشته یه چیزایی باقی میمونه که تو مقام قبلی انجام نمیشه، نیه تو مقام بعدی اون بقایا رو تدارک میکنی. قد سبقه که تصحیح هر مقامی ممکن است در مقام اعلای از اون مقام، لیتطلع علیه من فوق. چرا ما باید وارد مقام بعدی بشیم و در مقام قبلی نمیتونیم تدارک کنیم؟ چون در مقام بعدی که وارد شدیم اشراف پیدا میکنیم بر مقام قبلی و نواقص مقام قبلی رو میابیم، ولی تا وقتی تو مقام قبلی هستیم نواقص رو نمیابیم، میبینیم که این مقاممون داره تمام میشه ولی نمیابیم که نواقصی تو این مقام بوده. وقتی میریم تو مقام بعدی بر مقام قبلی اشراف پیدا میکنیم، از بالا نگاه میکنیم مقام قبلی رو، میبینیم بله بعضی جهاش مثلا شکاف داره، رخنه پیدا کرده، میفهمیم که اونجاها رو ما پر نکرده بودیم، حالا باید پر کنیم. اون نواقص رو حالا تازه میابیم که باید پرش کنیم. لیتطلع علیه من فوق، علیه زمینش برمیگیره به کل مقام، تا اطلاع پیدا کنیم به اون کل مقام. من فوق یعنی از مقام علا، از مقام علا اطلاع پیدا کنیم بر اون مقام ادبن. فیدرکو ما فاتحو، یا فیدرکو هم مجهول میتونید بخونید هم معلوم، تدارک شود، تدارک کند این شخص آنچرا که فوت کرده در مقام قبل. که آنچه که فوت کرده چی بود؟ من بقایاهو، یعنی از بقایای اون کل مقام، فیه در مقام علا، در مقام علا تدارک کند بقایایی رو که در مقام قبل فوت کرده بود، یعنی اون رخنه ها و شکاف هایی رو که حالا داره میبینه پرش کنه. فذکره، چون چون تذکر بعد از تفکر است و مقام چیدن میوه های تفکر است، مصنف در باب تذکر ذکر کرد که با سه چیز میتوانی میوه هایی که در مقام تفکر کسب کرده بودی بچینی. فذکر که اسباب اجتناع یعنی چیدن میوه سه تاست. الاول قصر العمل. خب چجوری من عملم آرزومو کوتاه کنم؟ یعنی این افکاری که ذهن منو مشغول میکنه و منو متوجه آرزوهای دنیایی میکنه، این چطوری قطعش کنم؟ قطع کردنش کار سختی. ایشون میگه راحته، فکرتو منصرف کن به سمت آخرت و فکرتو منصرف کن به سمت اینکه دنیا پاینده نیست. تو اگر جوان باشی ممکنه عجلت الان برسه، پیرم باشی ممکنه برسه، حالا پیرتر باشی زودتر احتمال مرگ زودتر میدی، جوان باشی خودی دیرتر، ولی بالاخره یاد مرگ باش، همیشه مرگ رو نزدیک ببین، همیشه یاد آخرت باش. این باعث میشه که آرزوهای دنیای کم بشه. به استقراب العجل باش باعث سببی است، یعنی کوتاه کردن آرزو به این است که نزدیک ببینی مرگت رو. عجلت یعنی مهلتی که تو این دنیا داشتی نزدیک ببینی، که تمام شدن مهلت رو نزدیک ببینی. فا این من استقرب العجل، کسی که مهلتش تمام شدن مهلتش را نزدیک میبیند، زهد فی دنیا، یعنی بیرغبت میشه به امور دنیایی. کسانی که رغبت به دنیا پیدا میکنن حتما از آخرت غافلن، حتما از مرگ غافلن، و الا این رغبت عظیم به دنیا پیدا نمیشه. کسانی که به فکر آخرتن رغبت دارن به کارهایی که توشه بشه برای آخرتشون، نه رغبت دارن به کارهایی که مانع از کمالشون میشه که کارهای دنیاییه. زهد فی دنیا، بی رغبت میشه به کارهای دنیایی، نه بی رغبت میشه به هر کاری. یعنی اینطور نیست که آدم فکر مرگ بیفته همه کارها رو تعطیل کنه. کارهایی که منحصرن دنیایی تعطیل میکنه، کارهایی که به درد آخرت میخوره عمل میکنه. و آثر الاخره، آثر یعنی ترجیح میده آخرت رو. و اجتهد فی تحصیل، اجتهد کوشش میکنه در تحصیل سعادت عاجله، یعنی سعادت آینده. و تذکر ما بعد الموت، اون گرفتاری های بعد از موت رو متذکر میشه و سعی میکنه که اون گرفتاری رو با اعمال صالح کم کنه، گرفتاری رو کم کنه. و احب لقاء الله، خب گاهی از اوقات انسان فکر میکنه بعد از مرگ به خدا نزدیک میشه و در مورد خدا فکر میکنه، اشتغالات فکری تعطیل میشه و اشتغال فکری ما به سمت آخرت است و خدا. خب این باعث شوق میشه، یعنی آدم کم کم محبت به این قضیه پیدا میکنه. گاهی آدم یاد مرگ میفته قصه میخوره که گذشتهاش چی شد، و گاهی میبینه ذوق میکنه که الان میرم به ملاقات خدا، نه حالا ملاقات به معنی این که جسمی جسمی رو ملاقات میکنه، ملاقات معنوی، همونی که در آخرت میگن برای انسان اتفاق میفته، که میگن خدا با انسان حرف میزنه، خدا رو نمیشه دید اما حس میکنیم که در مقابل یه نفریم و با اون داریم حرف میزنیم، یعنی خدا رو چنان حاضر میبینیم که گویا داریم میبینیم. اینطوری تو آخرت برای آدم پیش میاد. خب آدم فکر میکنه این چنین ملاقات میکنه خدا رو، خب برای شوق پیش میاد، محبت پیدا میکنه. و احب لقاء الله و کره زخارف دنیا، زخارف جمع زخرفه، زخرف به معنی زیبایی ها، زینت ها، طلا، به معنی باطل و بیهوده میاد. زخارف دنیا در مقابل آخرت همه باطل است، همه بیهوده است، اگرچه طلا است، اگرچه زینته، ولی در مقابل متاعهای آخرت میشه باطل و بیهوده. گاهی زخرف به معنی سخن بیهوده میاد، گاهی به کسی میگی مزخرف حرف نزن، مزخرف نگو، مزخرف نگو یعنی باطل نگو، این معانی مختلف منتها در اینجا دیگه اون معنا من منظور نیست. زخارف یا به معنای باطل هاست که در متاع دنیا در مقابل آخرت باطله، یا به معنی زینت ها و طلا و این هاست که این زینت های دنیایی بدون مقایسه، اگر مقایسه با آخرت نکنید اسمشون رو بزنید زینت ها، مقایسه با آخرت بکنید اسمشون رو بزنید باطل ها. و علم ان العاقبت للتقوا، یعنی کسی که اجلش را نزدیک میبیند میابد که عاقبت لتقواست. عاقبت لتقواست یعنی عاقبت خیر مال تقواست، یعنی انسانی عاقبتش خیر است که مسیرش مسیر تقوا باشد، اون دیگه سرانجام این مسیر حتما خیره، یعنی انتهای این مسیر خیر. و ذالک من ثمرات تفکر، اینا از ثمرات تفکر بودن که حالا میخوان چیره بشن. یعنی وقتی انسان تفکر میکنه در اینکه موتم نزدیکه، اجلم نزدیکه، این ثمرات براش حاصل میشه. وقت در باب تذکر این ثمرات رو میچینه، و چیدن این ثمرات یعنی کوتاه کردن آرزوها. پس یکی از چیزهایی که وسیله چیدن میشه کوتاه کردن آرزوست. آرزو رو باید کوتاه کنیم، به وسیله یاد مرگ افتادند تا بر اثر این کار بتونیم متذکر الله تعالی بشیم، مقام تذکرمون رو به آخر برسونیم. و ثانی دومین عامل و سبب اجتناع، تأمل در قرآن و تأمل در مواعظ و پندهای قرآنه. تأمل در زواجر یعنی نهیهای قرآنه، احکام الهی، احکام قرآن، حالا چه احکام واجب باشه چه احکام حرام باشه، احکام عطف عام برخواسته. ول اعتبار به قصصهی و امثالهی، در قرآن قصه ها آمده، مثال ها زده شده، انسان اعتبار یعنی عبرت بگیره به قصص الهی و به اون مثال هایی که زده شده. و امتثال اوامرهی و اجتناب عن حدودهی و محارمهی، اینو عطف بگیریم بر اعتبار یا عطف بگیریم بر قصص. اگر عطف بر قصص بگیریم معنای میشه، یعنی عبرت بگیره با امتثال اوامر. خب شاید خیلی خوب در نیاد، عطف بر خود اعتبار بگیریم بهتره، یعنی عطف بر تأمل بگیریم. ثانی تأمل در قرآن است، تأمل در اینه که گفتیم یک، اعتبار به قصص و امثال است دو، امتثال امر اوامر قرآن و اجتناب از اون محدودیت ها و حرمت هایی که قرآن بیان می کند. فإنها یعنی این تأمل و این اعتبار و این امتثال و اجتناب، تنبر القلب و تذکر الموت، قلب رو نورانی می کنه. قلب وقتی نورانی بشه غلبه پیدا میکنه بر قوای حسی، و قوای حسی رو از توجه به دنیا قطع میکنه و به سمت آخرت و موتی که در آخرت متوجهش میکنه. یعنی انسان وقتی قلبش نورانی بشه یاد مرگ میفته، دنیا یعنی غلبه میکنه بر قوای حیوانی، که قوای حیوانی فقط دنیا میبینند، غلبه بر اونها میکنه و اونها رو منصرف میکنه به سمت دیدن امور نافع و اخروی. لذا ایشون میگه و تذکر الموت و تحصل و ثمرات فکر را، یعنی میوه های فکر رو ایجاد میکنه. میوه های فکر چی هست؟ من المعارف و الحکم. این من المعارف و الحکم منش بیانی است، نشیه نیست. هر کسی هم خواست نشیه بگیره عبارت معنا میشه، ولی ظاهرا بیانی است. ثمرات فکری که حاصل میشن از ناحیه معارف و حکم. نشیه بگیرید بگید از طریق معارف و حکم. بیانیه بگیرید به نظرم میاد که بهتره، عبارتم روان‌تر معنا میشه. و سال سومین چیزی که سبب است برای اجتناع، یعنی چیدن میوه های تفکر، تقلیل نسبت به پنج چیزه، یعنی از پنج چیز کم گذاشتن، اون پنج چیز رو کامل نکردن. اولها اختلاط الخلقه، با خلق اختلاط نداشته باشه. عرض کردم منظور خلق دنیاست، خودش هم تذکر میده. فإنه یشکل عن الحق، یشکل با ان متعدی شده یعنی یعرضه، انسان رو از حق اعراض میده و انسان رو به حق بی توجه میکنه. و یذهل عن الموت یعنی غافل میکنه، غافل میکنه انسان رو از موت. و گفتیم اگر انسان غافل از موت بشه، اینطور نیست که غافل از همه چیز بمونه، تذکرش رو توجهش رو به سمت دنیا میده. اگر از اون طرف توجه رو ببره، توجه میاد این سمت، توجه قطع نمیشه. و یذهل عن الموت، قفلت میکنه از موت و میرود به سمت دنیا. خب فلیحذر، این فلیحذر تفریع بر تقلیل اختلاط خلقه، با از اختلاط خلق کم بذاره به این صورت. فلیحذر بالکلیت عن صحبت ابنای دنیا، به طور کامل مصاحبت با ابنای دنیا رو ترک بکنه و از این مصاحبت پرهیز کنه، چون این مصاحبت باعث میشه که انسان مثل همون ابنای دنیا بشه و افکارش به سمت دنیا مشغول بشه. ولی یقتصر علی صحبت صالحین از زاهدین فی حنیف دنیا، اکتفا کند بر مصاحبت کسانی که صالحند و زاهد در دنیا، یعنی به لحاظ به امور دنیوی بی رغبتند. ول علما ال عرفا المحققین، عطف بر از صالحینه، یعنی ولی اختصر بر صحبت صالحین و صحبت علما عرفا محققین. علما اونهایی هستن که توجه به کمالات کردند، همه را علما نمیدونه. عرفا اونایی هستن که معرفت به خدا پیدا کردند. المحققین یعنی اونهایی که نه تنها دانستند بلکه در خودشون هم تحقق دادند، اون معلوماتشون را در خودشون تحقق دادند. عالم بودند به کمالات، اون کمالات را کسب کردند. المذکرین للحق ولقائی، اونها که به یاد انسان میاندازن حق و لقای حق رو، یعنی علما کسانی هستن که وقتی پیششون بریم یاد خدا میفتیم. فإن صحبتهم، این اکتفا کند این شخص بر مصاحبت اینها، فإن صحبتهم برکتون و رحمتون، یعنی مصاحبت با اینها برکت است و رحمت است و هدن و موعظتن للمتقین و بله و موعظتن للمتقین. فإن فی صحبتهم، خبر مقدمه، برکتن و رحمتن و موعظتن اسم این است. فإن لم یجد، حالا اگر کسی از ابنای دنیا برید، رفت سراغ صالحین، صالحین پیدا نکرد، هرچی گشت صالحی پیدا نکرد، این وظیفش چیه؟ فإن لم یجد، یعنی فإن لم یجد صالحا، اگر شخص صالح پیدا نکرد، فعلیه بالعزلت والانزبا، چون با دنیایی که نمیشه مشهور شد، اونا رو باید کنار گذاشت. آخرتی هارم که پیدا نکردیم، پس ناچار گوشیگیری میکنیم، عزلت و انزبا گوشیگیری میکنیم که لااقل آلوده به اون ابنای دنیا نشیم. حالا اگر از صالحین بهره نمیبریم، لااقل اینطور بشه که آلوده به دنیا نشیم. از ثانی، مطلب دومی، امر دومی که باید کم انجام بگیره تمنیست. فَإِنَّهُ مِنْ مَوَائِدِ شَيْطَان. تمنی وعده های شیطانه، تمنی دروغ هاییست که شیطان به انسان میگه. خدا آدم هم تمنی ها رو باور نمی کنه، منتها چون میبینه لذت داره هی تو ذهنش احضارشو میکنه. و کلهو کذبون، تمام وعده هایی که شیطان میدهد دروغ است. زور هم همون کذبه، توهم باطل است. غروره که یونسل حق، غرور این همه به معنی دروغ ها، کذب و زور و باطل و غرور این همه یه جورند. تعبیر هم مختلفه. یونسل حق، اینا کلهو یونسل حق، این مواعید شیطان همه حق رو از ذهن آدم بیرون میکنه و انسان حق رو فراموش میکنه. و یا سبل الباطن، باطل رو زینت میده، باطل رو زینت میده. این وعده های شیطانی پیش آدم باطل رو زینت میده و انسان گمان میکنه که به حق دست یافته. و این خیلی مهمه که شیطان گاهی در تخیل انسان تصرف میکنه و به خیال انسان دروغ میگه و انسانم که حرفشو باور میکنه دنباله وسواس او رو میگیره. شیطان کاری جز دروغگویی نداره، همه حرفاش باطله، همه حرفاش دروغه، منتها در خیال ما تصرف میکنه و اون باطلش رو به دروغش رو حق و صدق جلوه میده و ما فریب میخوریم. و یجعل الفکر وسواسن، فکر رو وسواس قرار میده. وسوسه یعنی تخیل امری که بی خیر است و بی فایده، تخیل امری که بی خیر و بی فایده است بلکه امر بده، اینو بهش میگن وسوسه. وسواس فکر رو وسواس قرار میده، یعنی فکر رو متخیل اینجور خیالات قرار میده. شیطان میاد فکر ما رو متخیل میکنه به این نوع خیالات، به طوری که ما در زمانهای مختلف میبینیم مشغول این فکریم. از ثالث، سومین چیزی که باید کم بشه، تعلق و وابستگی به ماسب الله. فعنت این تعلق شرک است، تعلق به ماسب الله شرک. و من انجذب الى الغیر بعد عن الحق، هر کس که به سمت غیر خدا جذب شود از حق دور میشه و استحقاق دورتر شدن پیدا میکنه. استحقاق لعن و ترد یعنی دور باش، یعنی استحقاق دورتری بیشتر. پس اگر منجذب به غیر بشه از حق بالفعل دور میشه و استحقاق دورتر شدن رو پیدا میکنه، یعنی بالقوه هم دورتر، بالفعل دور میشه بالقوه دورتر، که بعد این بالقوه هم هی ممکنه تبدیل به فعلیت بکنه. و استحق اللعن و ترد، بالفعل از حق فاصله میگیره و بالقوه این لیاقت لعن و ترد پیدا میکنه. لعن و ترد هر دو شکلی، این دور باش گفتن، ترد کردن. میگه که و یجعلو، این وعده شیطان فکر و وسواس، وعده شیطان فکر انسان رو متخیل بار میاره، خیال باف بار میاره. خیال باف، خیال کردن اموری که بیفایدند، هیچ منفعتی برای ما نداره. اینو داره میگه. خب حالا خود فکرم وقتی شروع کرد به خیال بافی، خودش هم وعده های دروغ تو این خیالش میاره دیگه، تو این بافتنی هاش میاره. غیر ممکنه شما از شیطان غیر دروغ بشنوید. به پیغمبر راست میگفته، خودشون گفته تو پیغمبر راست میگم. گاهی میامده پیغمبر ما رو نصیحت میکرده، میگفته نه نصیحت میکرده اشتباه گفتم، میگفته مثلا از امت شما بدم میاد به خاطر این چیزا، خود راست میگفته. یا مثلا فرض کنیم میامده حضرت یحیی رو به شی چیزی میگفته، اینا راست میگفته، ولی نسبت به ماهار یه دون راست نمیگه، همش دروغه. همین اندازه که میاد این کار مباه رو برای من اینطور جلوه میده که این کار مباه بکن، این استفادهش زیاده. یعنی چی؟ یعنی کار آخرتی روز کنار اینو انجام بده. همین دروغی. خب ما داریم فکر میکنیم همه حرام ها رو حلال میکنه، نه اونطور نیست. گاهی مباه رو هم میگه برو سراغ این، اینقدر زینت میده به این مباه که من میرم. در وقتهای مختلف هم بینید زینتاش قوی تر میشه. تو نماز ملاحظه کنید یه فکرشو به ذهن آدم میاد که اگه تو غیر نماز بود اصلا حاضر نبود بهش توجه کنه. تو نماز که میاد خیلی شیرین میشه، انسان به سمت این فکر میره، اینقدر زینتش میده، اینقدر دروغ کنارش میوافه. زینت دادن این دروغ گفتن دیگه، زینتهای او زینتهای باطله. و یه مطلب جالبی تو قرآن هست که فرق بین این تصویلات شیطانی و معجزه رو بیان میکنه. میگه که اگر معجزه رو برشون بیاریم لمسوه و ایدیه، با دستشون لمس کنن، بازم میگن که این بافتای شیطانه. این فرق بین تصویلات شیطان و معجزه همینه. مثلا یه جادوگر فرض کنید یه درخت اناری رو که مثلا زمان باروریش نیست بارور میکنه، شما میرید انا رو بکنید، این چیزی دستتون نیست، این میشه سحر. معجزه میکنه، انا رو میکنید تو دست انا رو هست و میشید میخوریدش. معجزه همیشه اینطوره که یه چیزی واقعیت داریه که لمس میکنید میابیدش، لمسوه و وعدیه، با دستشون لمس میکنن و میابن. با وجود این میگن بازم سحره، معجزه است، لمسش میکنن میابنش، بازم میگن سحر. سحر اینطوره که دستم بهش بزنی نمیابیش، فقط دیده میشه. مثل همون قضیه سحری که شیخ بهایی کرد، اون شخص ادعای نبوت میکرد، بعد هرچی نصیحتش نه فایده نکرد، شیخ بهایی بهش گفت بیاریم ساختمون آری قاپو با هم بحث کن. رفتن دو یه دفعه دیدن که دریایی درست شد و کشتی داره میاد. شیخ بهایی میاد پوسی گردو انداخت، کشتی داره شروع کرد با آمدن. بعد آمد و شیخ گفتش بریم تو کشتی بشینیم در حال تفرج با هم بحث کن. تو پیروز شدی، من به تو ایمان بیارم، من پیروز شدم، تو دست از ادعات بردار. اون به شیخ میگه شما بفرمایید. شیخ میگه نه، تو پیغمبری باید جلوتر از ما بیاری. هیچی تا پاشو میذاری تو کشتی میفته از اونوارا تلاش میشه. این سحره. ولی اگه معجزه بود کشتی بود واقعا، پا میذاری تو کشتی نشسته و تو دریا پارو میزد میرد. اما فرق بین معجزه و سحر همینه که سحر واقعیت نداره. اون عصای موسی هم آمد مایفکون رو بلید، یعنی اون سحر رو بلید، واقعیت روشن شد. یعنی روشنش اینه تنابه ما رو این چیزا نیست. این معجزه واقعیت داره و سحر واقعیت نداره. اون چیزایی که شیطان میبافه یه مشت امور باطل و بیواقعیته، کنار یه شی قرار میده این میشه زینت. این همش دروغه دیگه، بافتنی یعنی دروغ. هیچ وقت واقعیت نیست، یعنی زینت هایی که میده هیچ کن زینت واقعی نیستن، ولی زینت واقعی بودن خب واقعا باقی میموندن. ولی ما میبینیم نه، فقط به حدی بود که ما رو مشغول شد، هیچی نصیبمون نکرد. اینو نشون میده که همش دروغه. شیطان غیر دروغ هیچ کار نداره، ولی شما جستجو کنید در تمام کاراش میبینید جز دروغ چی نمیشه. فکر رو وسواس قرار میده، یعنی متخیل، متخیل خیالات بیفایده. شیطان این کار میکنه دیگه. صغرا کبرا میچینه، همش دروغ. صغرا کبرا نمیچینه، چیزی نشون میده. یکی از مشکلات عرفا هم همینه، میگن ما نمیدونیم این مشهودات ما بافتهای شیطانه که میگه جلوی خیال ما و به ما نشون میده، یا مشهودات ما القاعات رحمانیه. خودشون میگن تصویلات شیطان. احتمال میدیم که شیطان یه چیزی رو میبافه میاد جلوی خیال ما قرار میده و خیال ما اونها رو واقعیت میبینه و اینقدر متمرکز میشه رو اون اشیا که فکر میکنه داره میبینه. این میشه شهود، در حالی که شهود امور شیطانیه. وقت میگن چیکار کنیم که بفهمیم این مشهود ما رحمانیه شیطانی نیست؟ پس معلومه شیطان این کارا رو داره. عرض میکنم تو کارای شیطان دقت بکنید جز دروغ چیزی نمیابید. همه کارش، فقط همه هنرش دروغ بافی، کار دیگه نمیکنه. گاهی از اوقات هم اینقدر این دروغ رو قوی میکنه که تأثیر فیزیکی میذاره تو آدم. یعنی آدم مثلا فرض کنید دست پاش نسبت به چیزی شل میشه، یا فرض کنید به یه چیزی قوت قلب پیدا میکنه، میبینید با توانایی زیاد قدم میزنه به سمت یه چیزی میره. یعنی این تصرفات شیطان این تصرفات رو نمیتونه بکنه، اون دروغشو میگه، این قهرن اثر در بدن ما میذاره، این تصرفات پیش میاد بر اثر اون تمرکزی که ما پیدا میکنیم. ولی اون تصرف نمیکنه، بدن من شل نمیکنه، بدن من قوی نمیکنه. اینجور تصرفات کار او نیست، کار او فقط وسوسه این دروغ گفتن. منتها این دروغ گفتن گاهی تأثیرش این میشه که بدن من قوی بشه یا سست بشه، نسبت به عبادت سست بشه، نسبت به معصیت قوی بشه. بله بله، میگه فقط من شما رو دعوت کردم، هیچ کار دیگه نکردم. یعنی چی؟ یعنی فقط دروغ بهتون گفتن. خیال بافی نه، در مورد عرفا شهود بهشون میده، نه یعنی چیزی بهشون نشون میده. یعنی مثلا فرض کنید که منبری نشون میده که پیغمبر بالا نشسته و در طبقه دومش ابوبکر نشسته، طبقه سوم عمر نشسته، حضرت امیر پایین. اینو نشون میده، شیطان نشون میده واقعیت. بله این دعوت دیگه، چرا نشون دادن دیگه؟ نشون دادن دعوت عملیه، دعوت حتما لازم است قولی باشه، که دعوت عملیه. داره دعوتش میکنه به سمت ابوبکر و عمر. چجوری میگه؟ داره دروغ میگه، میگه ابوبکر درجهش بعد پیغمبره بلا فاصله، بعد عمر، علی هم اون پایین پایینا. این دروغه دیگه، دروغ عملی. بله تصرف در واهمه و قوه خیال. بله دیگه، اصلا قوه خیال ما و قوه واهمه ما مرتع شیطانه. اگر این دوتا قوه رو آباد نکنیم اینا مرتع شیطانه. مرتع شیطان تعبیر امام زین العابدین در دعای مکارم، یعنی چراگاه شیطان. این هم همون که تصرفات شیطانه دیگه. شیطان استاد این کار است، استاد این کار است. ذهن، بله، اینجا ببینید روح این شخص رو سیاه کرده، روح این شخص سیاه شده، چشم باطنش کور شده، چشم باطنش کور شده، این دست به این قرآن میزنه یا دست به فلان چیز میزنه، میفهمه که این هست ولی نمیتونه ببینتش، نمیتونه بیابتش، اون باطنشو نمیتونه بیابه، یعنی این که این حقه نمیتونه بیابه، بلکه میگه این باطله، یا ادعای سحر میکنه، یعنی میفهمه که این سحر نیست چون واقعیت رو داره میبینه اما ادعای سحر میکنه. این همه واقعیت ها که داره آدم ممکن میشه، اینا چجوری شما توجیه میکنی؟ خیلی چیزا ما داریم میبینیم ممکن میشیم یا بیتوجه میشیم، این آدم مرده، خب من فکر نمی کنم خودم فردا میمیرم، اصلا فکر نمی کنم، اینا چجوری میشه؟ هستی که داریم تجربه داریم میبینیم، پس میشه که کسی چیزی رو لمس بکنه در این حال توجهش نکنه و ما این کارو میکنیم، همین مرده رو که دارم میبینن سمت قبر یا میکننش تو گور ما میبینیم ولی هیچ تکون نمیخوریم بعضی اوقات. این یعنی چی؟ یعنی همین تصرفات دیگه. حالا چطوری تصرف میکنه؟ عرض میکنم شیطان استاده.
یعنی این شخص ممکن مدرس خودش بشه، اینقدر دروغ تو وجودش پیاده شده که حتی به خودش هم نمیدونه.
بله، حالا دروغ پیاده شده یا باورش سخت شده یا نمیتونه واقعیت رو ببینه، یه خیالاتی میکنه، اون خیالات رو حق میبینه. حالا عرض میکنم چی کار میکنه شیطان، اینا رو خیلی وار روشن نیست برامون، ولی فقط ما اون چیزی که میدونیم اینه که باید با این امور مخالفت کنیم، با این اموری که اون میبافه باید مخالفت کنیم. خیلی از اوقات بافتهایی رو میفهمیم اما گاهی هم نمیفهمیم، غافل میشیم، بعدا برامون روشن میشه.
خیلی وقتا قلبشون قبول داره.
بله؟
قلبشون
تو قلبشون قبول داره و سیغنه تو انفسون جهدوها و سیغنه تو انفسون، انکار میکنن ولی نفسشون یقین داره، نفسشون یقین داره ولی در این حال انکار. بله؟
چون لمس کردن
یقین داره ولی انکار میکنه. ولی چطوری میشه با یقین انکار کرد؟ قضیه ابو جهله، بهش گفتن چرا اینطوری میکنی؟ گفت میدونم این مرد هرچی میگه راست میگه و من نمیتونم قبول کنم. این اعتراف داشت به این که پیغمبر همه حرفاش درسته ولی قبول نمیشه. بله از این سنخه، یعنی انقدر روحیه سیاه میشه که سبان استغفرت لهم عملم تستغفر لهم، اینا عوض نمیشه، یعنی انقدر روحیه سیاه شده عوض نمیشه. میگن معروف توی فلسفه یک ذره اگر نفس رو نورانی بذاری امید نجاتش هست، اون یه ذره رو ببندی که نفس کاملا تاریک بشه دیگه تمامه. هزار بار استغفار کنه فایده نداره، پیغمبر استغفار کنه فایده نداره، تا چه برسید چیزای دیگه. الرابع الشبع، چهارمین امری که باید کم انجامش بدهیم شبعه، یعنی سیری زیاد. فإنه یهیج الشهوات، شهوت رو تحریک میکنه، یعنی خواسته ها رو، شهوت در اینجا مطلق خواسته است. و یقلب البتر والاشر، مسلط میکند و انسان بتر رو، بتر ناسپاسی، گردنکشی، شادی زیاد، سرگشتگی به حیرت. ول اشر، اشر سرمستی، سبکسری و تکبر. و یکل الادراک و نظر، فرسوده میکنه، خسته میکنه ادراک و نظر رو. نظر عطف تفسیر بر ادراک، همون خود ادراک. و یسد طرق الفهم و الالهام، راه های فهمیدن رو و راه های نفوذ الهام رو میبنده. حالا یا اصلا لیاقت الهام پیدا نمی کنه که خدا الهام نمیفرسته، یا اگر الهام فرستاده شد نفوذ جلوشو میبنده، راه رو میبنده که نفوذ پیدا نکنه. و یطرق و وسافس شیطان و الاوهام، ترق یعنی در کوبیدن، در زدن، در قلباب کردن، یعنی در وسافس شیطان و اوهام رو میکوبه تا این در باز بشه، اینقدر میکوبه تا این در باز بشه. این سیری این کارا رو میکنه، سیری راه های نفوذ کمالات رو میبنده، راه رو برای نفوذ نقایص باز میکنه. و الخامس المنام و هو یک سلوان طاعه، انسان رو کسل میکنه از طاعت. و یکد درال حواس، حواس رو مکدر میکنه، تاریک میکنه به طوری که نتونند عبرت ها رو ببینند و عبرت بگیرند. و یحب با الان نفس البتاله، خواب به نفس پیش نفس بتالت رو و بیهوده گذروندن عمر رو محبوب میکنه. خود همین زیاد خوابی بتالت دیگه، هرچی آدم بیشتر بخوابه میگن بیشتر محبت به خواب پیدا میکنه. در مثل از خواب خواب میاره، یعنی هرچی بیشتر بخوابیم دوباره میبینیم به احتیاج به خواب بیشتر داریم. و یورس نسیان و یومیت و قلب الانسان، اینا دیگه روشنه. و یونکسهو الی مراتب سایر الحیوان، سایر یعنی بقیه حیوانات، خود انسان رو حیوان حساب کرده، بقیه رو حیوان حساب کرده، گفته انسان رو سرنگون میکند به سمت بقیه حیوانات. یونکس نکس بمانه سرنگون کردن، وارونه کردن. این انسان رو خدا از نظر ظاهری عمودی آفریده که سر به سمت بالا داره. نبات رو درست وارونه انسان آفریده که سر یعنی ریشش پایینه، اون شاخه ها که پاس بالاست، اون درست وارونه انسانه. حیوان بین این دوتا آفریده، سرش افقیه، یعنی نه بلنده نه پایینه، نه مثل نباتی که پایین باشه نه مثل انسانی که بالا باشه. انسان وقتی میخواد حیوان بشه سرنگون باید بشه، یعنی باید این سر بیاد پایین. حالا درسته اگه به درجه حیوانات برسه افقی میشه، اگر بخواد از اون پایین تر بیاد دیگه باید درست خلاف انسان بشه که گاهی ازل ملل انسان هم میشه، ازل ملل حیوانات میشه دیگه. حالا این نکست خوب به کار برده، یعنی انسان رو به مراتب سایر حیوانات وارونه میکنه. حالا مثالی که من زدم ظاهر بود، مرتبه نبود، یعنی جسمانی بود، ولی ایشون میگه انسان رو به مراتب حیوان سرنگون میکنه، یعنی کأنه انسان مرتبه اصلیش اون تعقلشه، و وقتی از اون تعقل دست برمیداره و وارد استفاده بردن از حواس ظاهری میشه و اون شهوات و غضب و توهماتش رو ترجیح میده، این در واقع از اون انسانیتش سرنگون میشه و سقوط میکنه تو مرتبه حیوانیت. و علم ان الجوع ينفي هذه الرذائل. حالا ایشون میگه برای اینکه هر 5 تا رذیله، هر 5 تا رذیله از انسان گرفته بشه، راهش گرسنگیه. اگه گرسنه بشیم دیگه دنبال آرزوهای دراز نمیریم، خوابم زیاد نمی کنیم. دیدیم که ما را میزینا بعد از ظهر که میشه آدم زحمت میشه به خواب، خیلی به زحمت خوابش میبره، گرسنگی جلو خواب رو میگیره. خب خیلی از این امور و رذائل به توسط گرسنگی حل میشه. بعلم انجو یونفی حاضر رذائل کلها من نفس، همه این رذائل از نفس پاک میکنه. لعنهو یقلنو، خوابو کم میکنه. و یوملو عن الخلق، انسان رو ملول میکنه از خلق. دیگه انسان خیلی دل نمیبنده به خلق، به ماهو به خلقون، یعنی به ماسبا. و یزیق مداخل شیطان، ورود شیطان، اون راه های نفوذ شیطان رو تنگ میکنه که شیطان نتونه نفوذ کنه. و یسقل القلب، قلب و سیغلی میده. فیرا مکاید شیطان را، فیرا این قلب مکاید شیطان را، یعنی چنان قلب انسان آینه میشه که نشون میده شیطان را و تسویلاتش را و تزییناتش را. لذا قلب خودش متوجه میشه که این حرف شیطانیه. و یسد دو به تذکر باب تمنی، به وسیله تذکر راه تمنی رو میبنده، یعنی انسان رو متذکر مرگ میکنه. و به وسیله تذکر مرگ راه تمنی بسته میشه، دیگه انسان آرزوی درازی نداره. یکی دیگه از استفاده های جو اینه که ذهن رو خیلی فعال میکنه. شاید تو همین عبارت هم بتونیم درش بیاریم، یا ثقل القلب شاید همینو بتونه برسونه که ذهن فعال میشه، انسان گرسنه بهتر فکر میکنه، نه اون گرسنگی مفرط که اصلا نفس رو از هر چیزی عاجز میکنه، اون عرض نمیکنه، اون گرسنگی مطلوب نیست. گرسنگی عرفانی یعنی که انسان احساس بکنه مثلا هنوز تمایل به غذا داره، نه اون که ضعف برش غلبه کند به طوری که نتونه بلند شه یه رکعت نماز بخونه، اون گرسنگی مطلوب نیست. گرسنگی عرفانی مطلوب، اون ذهن باز میکنه. انسان وقتی گرسنه است میبینید بهتر میفهمه، بهتر حرف میزنه. بله
بله. که علم ردش میکنه، یعنی دانستن و تحصیل میتونه یه مانعی باشه برای اینکه اجتماع نیفته، ولی قلب هم میتونه در
همین بله دیگه، قلب متوجه میشه که این الغای شیطان
میشه بس.
بله اگر انسان قلبشو درست کنه متوجه الغای شیطان میشه، ولی اگر قلبشو مرتع شیطان قرار بده نه متوجه میشه، شیطان میاد کار خودشو میکنه، انسان متوجه میشه. و یقطع العلائق، این گرسنگی علائق رو قطع میکنه. و یهجر الباطل، باطل رو دور میکند، مهجور میکند، متروش میکند، به اجتلاء نور الحق، آشکار کردن نور حق. وقتی نور حق آشکار میشه باطل مهجور میشه. وقتی حق میاد هیچ کس حق رو بر باطل ترجیح نمیده، مگر اشتباه گفتم، هیچ کس باطل رو بر حق ترجیح نمیده مگر اینکه نفسش به باطل عادت کرده باشه و باطل برش محبوب باشه، که عرض کردم خیلی ها اینطوری هستن، کسان که معصیت کنن. فلیقتصر الطالب علی الحقوق و یترک الحظوظ. طالب یعنی کسی که طالب کماله و طالب وصول الی الحقه و طالب درجه فناست و میخواد این مقامات رو طی کند، طلب میکند اون کمال لایق خودش را، این باید بر حقوق اکتفا کند. یعنی بدن بر ما حق داره، چقدر حق داره؟ حق داره به اندازه‌ای بهش قضا بدیم که ضایع نشه، به این اکتفا کنیم. بر حضوز، حضوز رو ترک کنیم، یعنی مثلا من الان بیشتر بخورم لذت بیشتر میبرم، حظ بیشتر میبرم، اینو ترکش کنم. حقوق رو لحاظ کنم، یعنی ببینم بدنم چقدر به من حق داره، اون مقدار حق رو تأمین کنم. اگر این بدن رو غذای به این مقدار غذا بش ندم خب ضایع میشه، حقش اینه که من نذارم ضایع بشه، من اکتفا کنم بر حقوق، اکتفا ترک بکنم حضور، یعنی زیاده روی نکنم. این خلاصه مطلبه. در تمام این امور خوابم همینطوره، خواب بدن یه مقدار خسته شده احتیاج به خواب داره، حقش اینه که بخوابه، این حقو بهش بدم، ولی از خوابیدن بیشتر لذت میبرم، اون حظ اونو ترکش بکنم. پس در تمام این امور حقوق رعایت کنیم، حضور رو ترک کنیم، به کمال میرسیم. پس یه بار گفت برای پاک کردن این رذایل از نفس راهش اینه که گرسنه بمانی، اما گفتم نه گرسنگی مفرط بلکه گرسنگی عرفانی. حالا میگه راهش اینه که به حق اکتفا کنی، حظ رو ترک بکنی. این همون عبارت نخره اونه، قبلیه، قبلا گفت زیاد نخور کم بخور، حالا میگه حق رو رعایت کن، حظ رو ترک بکن. چرا؟ من خواستم بر بحث خودمون منطبقش کنم، والا انسان در بخواد به کمال برسه با تمام حقوق رو رعایت کنه، چه حقوق بدن خودش رو، چه حقوق دیگران رو، همون حقوقی که امام زین العابدین در باش رساله نوشتن، رسالت الحقوق، همه رو باید رعایت کنه، اون وقت به کمال میرسه. اما چون من این عبارت رو در ذیل این بحث آورد، تطبیقش کردم بر همین مباحثی که داریم میخونیم، یعنی تطبیقش کردم بر خواب و بر گرسنگی و امثال اینها، والا عبارت مطلقه، طالب باید بر حقوق اکتفا کند و حضور رو ترک کند، یعنی حقوق رو باید رعایت کنه. این اکتفا نشون میده که معنی که من کردم معنی خوبی بود، اکتفا کنه به حقوق یعنی به همون اندازه حقی که این داره اکتفا کنه. اون اگر فرمایش شما فرمایش خوبیه، ولی اون اگه بود میگفت باید حقوق رو برآورد و حضور رو ترک کنه، نمیگه برآورد، میگه اکتفا کنه. معلوم میشه یعنی به اندازه حق، به اندازه ای که بدن حق داره استفاده کنه، بیش از حق بهش نده. اینه داریم
ما
که
اون مرانو بگیم ترک وجودش چجوری میشه؟ یعنی برای بیشتری اونا نده،
برای دیگه
بچهش، خانواده‌اش، برای که در لبایت برعکس این نداریم.
نه حظ یعنی چی؟
اون حظ خودش
نه یه وقتی، یه وقتی زن بچه حقی بگردم خب این حقی، یه وقت حظ یعنی چی؟ حظ یعنی بهره دنیایی، یعنی همونه که شهوت و غضب ما رو تامین میکنه اونو بهش میگیم حظ. حظ اخروی منظور نیست، حظ اخروی که علم، حظ اخروی اعمال و کمالات، حظ اخروی نه، هر چی بیشتر بهتر، اون اصلا مراد نیست. این ببینید عزم میکنم مراد مناسب همین بحث ماست، این عبارت رو با بحث ما تطبیقش کنید. حضوز، حضوز دنیوی است، حضوز که از ما سبلا به دست میاد، اینا رو میگه ترک بکنید. همینه که تالا داشت نکوهش میکرد، اینا رو میگه ترک بکنید، نه حضوزی که که مدح میشن و انسان به تحصیل اونها ترغیب میشه، اون مراد نیست.
حضوز نسبت به خودمون دنیا، نسبت به خودمون در اون حضوز دنیا، نسبت به دیگران روایت های خود در عکس تا میگه.
یعنی چی؟ یعنی یعنی حظ من
حظ دیگران،
حظ دیگران باعث حظ من میشه؟ نه، باعث حظ اخروی میشه، باعث حظ دنیوی، باعث حظ دنیوی میشه با ترکش کنه.
حظ دنیوی اونها باعث حظ اخروی من میشه.
این نبینید، این خوبه. حظ دنیوی اونا باعث حظ اخروی من میشه، خوبه، ولی باعث حظ دنیوی من میشه درست نیست. حضور در اینجا حضور دنیویه. بر همونو تطبیق میکنی، ولی من در کشف بر همونو میکنم. یعنی این عبارت در ذیل، در ذیل این عبارت، در ذیل این صفحات آمده، با فای فلیختصر هم گفته، معلومه داره متفرع میکنه بر اون قبل، یعنی داره متفرع میکنه بر قبل و داره تطبیق میکنه، خودش داره تطبیق میکنه و من تطبیق کردم، خلاف نکردم اون چه چه اینشون میگه. مطلب درسته، انسان باید حق رو رعایت بکنه و حظ رو ترک بکنه، منتها حظ دنیایی. ولی اگه بخوام تطبیقش کنیم بر ما نهنفی، همین است که توضیح داده شد و تطبیقش کنید، ایبی نداره.
یه مشکل دیگه، اگر هم تو بین بتالت نفس و تحقق یک سری رضایت نفس داره، مثلا طرف اون واقعا بره خوبه بره سخنرانی بکنه، درس به کتاب بنویسه، ولی اینو دستان این کتاب نوشتن، سخنرانی کردن، درس دادن، غرور برش میاره، تکبر میاره، رها بکنه اینه بهتره. واقعا هر کار میکنم نمیتونم، هر کار میکنم نمیتونم بخش که برو 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 برم برم برم.
این دو تا کار شد، یکی این که امور مفید انجام میده، دوم این که در کنار این امور مفید یه غروری پیدا میکنه. شما میفهمید کار مفید ترک کنه تا اون غروره پیدا نشه، این باید غرورش رو علاج کنه.
دو تا کار میکنه، این واقعا زحمت میکشه، فقط هم باید زواش
درش نمیشه، زحمت نمیکشه. انسان به خودش تلقین کنه و واقعیت رو ببینه، یعنی واقعا ببینه این کتابی که نوشته ما رو خودش نبود، خدا بهش توفیق داد. این صحبتی که میکنه، خب این آدم تجربه میکنه، ما داریم حرف میزنیم، ما داریم حرف میزنیم، قدرت اصلی رو خدا داده. حتی من معتقدم که همین حرفی هم که من دارم میزنم الان، همین الان خدا داره مباشرتا داره منو هدایت میکنه. وقتی این آدم میبینه برای خودش هیچ چی دیگه قائل نیست.
خوشش
میاد وقتی خدا به من یک کمالی بده، من خوشم میاد. هر کسی از کمال خودش خوشش میاد، خوش آمدن تکبر نیست. خوش آمدن مثل این که میگه اما به نعمت ربی که فحدش، اون که خوش آمدن که اشکال نداره، من خدا رو شکر میکنم، خوشم هم میاد از کمالاتی که به من داده، ولی این کمالات ما رو خودم نمیدونم. اگه ما رو خودم بدونم بخوام پوز بدم تکبر کنم، اون من بوده و اینو میشه علاج کرد. حالا کسی علاج نمیکنه، معلومه به طوری جد کار نمیکنه، به طوری جد کار بکنی اینم علاج میشه، یعنی به خودش تفهیم کنه که این مال تو نیست. مثلا فرض کنید یه کسی خوش بیانه، خب خدا میتونه تو رو مثل اون آدمی بیافرینه که نمیتونه حرف بزنه. حالا اینطوری آفریده، این هنر توئه یا تمجید خداست؟ خب اینا به خودش حالی کنه. هیچ وقت اون وقت نسبت به خوشبیانیش، نسبت به نمیدونم فلان کمالش هیچ وقت افتخار نمیکنه و غرور نمیبرسه. جدا وارد کار نمیشه. اگه جدا وارد کار بشه میتونه تکبر شهرش کنه. چی فرمودی شما؟ شما
گفتید بعضی‌ها میگن که حتی اگرم نباید از خوشش هم نیاد.
مراحل بالا خود ابن سینا توی نمک نهم میگه، میگه درجه 11 هم که آخرین درجه است، اون وقتی است که حتی زینت عرفانی خودت هم نبینی، یعنی حتی با اینکه به درجه عالی رسیدی ولی این علو به درجه هم نبینی. حالا نه که بگی مال منه، اون که هیچی، مال افراد پایینی میگن این علو به درجه مال منه. قارونه که میگه زحمت کشیدم با علم خودم کسب ثروت کردم، اصلا به خدا اسناد نمیده، اون که مال درجه پایینه. درجه بالام که رسیدی و زینت رو زینت از ناحیه خودت ندیدی، بازم به داشتن این زینت خوشحال نشو، یعنی اصلا توجه این زینت نکن، فقط توجه به خدا باشه. این شرک های خفی برای عرفا شرکه، برای بقیه عین توحیده. خب باب بعدی که باب اعتصام، انشالله به اون وجه سرد.